ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در این مجله با مجموعی متنوع از گزارش‌ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره آخرین تحولات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از بابک غفوری آذر. بابک
سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه آلمان روز شنبه از بریتانیا خواست که هر چه زودتر روند حقوقی خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کند. فرانک والتر اشتاینمایر بعد از نشستی با همتایان خود از کشورهای فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ این درخواست را مطرح کرد. این دیدار بین وزرای خارجه کشورهایی برگزار شد که بنیانگذار اتحادیه اروپا هستند. همانطور که وحید گفت، در ادامه این مجله بیشتر درباره تحولات مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواهید شنید. علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران که اخیراً به دریافت حقوق 230 میلیون تومانی متهم شده بود، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا این اتهامات و همچنین خبر برکناریش را تکذیب کرد. آقای صدقی گفته است که بانک رفاه کارگران یک بانک خصوصی است و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سهامداران آن در مجمع عمومی حضور دارد. وی همچنین تایید کرده که وزیر کار ریاست هیئت امنای این بانک را بر عهده دارد. اما او در این حال گفته است که وزیر کار اختیار برکناری او را ندارد و تنها مجمع عمومی بانک میتواند او را برکنار کند. در اسنادی که اخیراً منتشر شدند، صورت حساب‌هایی دیده می‌شوند که بر اساس آن آقای صدقی ارقامی میان 180 میلیون تا 230 میلیون تومان از بانک رفاه کارگران دریافت کرده است. این صورت حساب‌ها یکی از مهمترین اسناد اخیر درباره مسئله حقوق‌های بالای مدیران دولتی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند. اما آقای صدقی در این مصاحبه گفته است که هرگز چنین حقوقی دریافت نکرده است. در همین حال محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، با انتشار یادداشتی از مقام‌های عالی رتبه خواست تا به دلیل پرداخت حقوق‌های بسیار بالا به برخی مدیران دولتی از ملت ایران عذرخواهی کنند. آقای خاتمی در این یادداشت نوشته که شخصاً شاهد پیگیری حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، درباره این مسئله بوده است. او در این یادداشت نوشته است چنین حقوقهایی در حالی که گروه بزرگی از ایرانیان به گفته او گرفتار تنگ دستی و مشکلات معیشتی و تنگناهای فراوان هستند قابل پذیرش نیست. اخیراً انتشار فیش حقوقی برخی مدیران عالی رتبه دولتی موجی از انتقاد به همراه داشته است. سخنگوی وزارت کشور ایران روز شنبه خبر کشف یک بمب آتش‌زا در مسجد کنی تهران را تکذیب کرد. باشگاه خبرنگاران جوان روز جمعه گزارش داده بود که در آستانه مراسم عزاداری برای کشته شدن امام اول شیعیان، بمبی در این مسجد در منطقه حسین آباد تهران کشف و خنسا شده است. اما به گزارش تسنیم، حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور، ضمن تکذیب خبر گفت که همزمان با مراسم عزاداری ماه رمضان، کنترل محسوس و نامحسوس بر اماکن مذهبی برقرار است. محسن همدانی، معاون امنیتی استاندار تهران، نیز به ایرنا گفت که در این مسجد یک جعبه حاوی لامپ، الکل و باتری پیدا شده، اما بمبی وجود نداشته است. و به گفته یک سازمان ناظر بر اسلامگرایان تندرو، هواداران گروه‌های خلافت اسلامی و القاعده از رأی مثبت بریتانیا به رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا ابراز شادمانی کردند. سازمان اطلاعاتی سایت که یک مرکز تحقیقاتی غیردولتی در آمریکاست میگوید هواداران القاعده و داعش در شبکه‌های اجتماعی این شادمانی را نشان دادند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. اتحادیه اروپا از بریتانیا خواست فرایند خروج از این اتحادیه را هر چه زودتر آغاز کند. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات نتایج همه پرسی بریتانیا. حسن نصرالله میگوید تا وقتی ایران پول دارد، حزب الله لبنان هم پول دارد.
آقای حسن نصرالله ارتباط مستقیم تنگاتنگ با شخص آیت الله خامنه ای داره.
در کمتر از 2 روز 3 محیط‌بان در ایران در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند.
ما اسلحه رو در اختیار محیط‌بان می‌گذاریم و بعد ازش هم انتظار داریم که این اسلحه رو به کار ببره، ولی در یه دادگاه عادی چون می‌بینن ضوابط به کار بری اسلحه رعایت نشده، این محکوم به اعدام میشه.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، در پی جلسه اضطراری اعضای مؤسس اتحادیه اروپا به دنبال رأی مردم بریتانیا به خروج از این اتحادیه، وزرای خارجه 6 کشور از نخست وزیر بریتانیا خواستند تا مقام خودش رو به رهبری جدید واگذار کنه تا روند خروج از اتحادیه هر چه زودتر آغاز بشه. همکارم مهرداد میردامادی که تحولات بریتانیا رو دنبال کرده همکنون در استودیو با ما. آقای میردامادی، ممنون که با ما هستید. یک روز پس از اعلام نتایج همه‌پرسی بریتانیا، واکنش‌های زیادی در سطح جهان نسبت به این موضوع وجود داشته. بیشتر برای ما بگید از این واکنش‌ها.
اجازه بدید که ابتدا این واکنش ها رو با یک بیانیه اقتصادی شروع بکنیم. شرکت سنجش اعتباری مودی که در آمریکا مستقر هست، وضعیت بریتانیا رو از حالت باثبات به لحاظ اعتبار اقتصادی به منفی تغییر داده و گفته که استعفای دیوید کامرون نشان از دوران طولانی بلا تکلیفی برای بریتانیا داره و چشمانداز منفی برای رشد میان مدت اقتصاد بریتانیا پیش بینی کرده. اما در این حال جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم بار دیگه تاکید کرده که رابطه ویژه‌ای بین ایالات متحده با بریتانیا هست.
The special relationship remains a special relationship and we're confident that no matter what the implications are.
آقای کربی گفتش که رابطه ویژه ایالات متحده با بریتانیا همچنان رابطه ویژه باقی خواهد موند. گفته که مطمئنیم که تبعات همپرسی بریتانیا هر چه که باشه، رابطه ایالات متحده و این کشور مثل همیشه قدرتمند باقی خواهد ماند. اما همونجور که در خبرها بود، اعضای مؤسس اتحادیه اروپا، یعنی کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ، که در سال 1957 جامعه اقتصادی اروپا رو پایه‌گذاری کردن که بعد تبدیل شد به اتحادیه اروپا، امروز به دعوت آلمان در برلین وزرای خارجهشون گرده هم اومدن. ابتدا سخنان ابتدایی که گفتن قبل از اجلاس این بود که به هر حال همپرسی انجام شده، نتیجهش مشخصه، حالا موقع اقدامه. بلافاصله بعد از اینکه این جلسه تموم شد، ژان مارک آیرو از فرانسه گفت که تا ناامنی سیاسی و مالی در اروپا مستولی نشده، فوریت آغاز مذاکرات یک ضرورته و اروپا میخواد که از پیامدهای ناخواسته مالی و سیاسی این اتفاق جلوگیری کنه. وزیر خارجه آلمان گفته که مذاکرات برای خروج هر چه زودتر باید آغاز بشه، باید مردم اروپا ببینند که اروپا اولویت داره و مهم و میتونه روی پای خودش وایسه. وزیر خارجه لوکزامبورگ هم گفته بریتانیا باید مذاکرات مربوط به خروج از اتحادیه اروپا رو سریع شروع بکنه و نباید بازی موش و گربه دیگه الان در آورد، چون شفافیت وجود داره، مردم حرف خودشونو زدن و باید این تصمیم عملی بشه.
در داخل خود بریتانیا چه واکنش‌هایی نسبت به خروج این کشور از اتحادیه اروپا وجود داشته؟
نیکولا استرجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند و وزیر اول این کشور، روز شنبه اعلام کرد که با تمام اقدام‌های لازم رو برای ادامه عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا به کار خواهد بست و رهبر ملی‌گرای اسکاتلند گفته که کشورش اجازه نمیده که انگلستان براش تصمیم بگیره و البته بدون بررسی تمام جوانب عضویتش در اتحادیه اروپا رو اجازه نمیده که سلب بشه. یک توماری هم به صورت آنلاین در سایت مجلس عوام انگلیس هست که در اون امضا کنندگان خواستار برگزاری مجدد همه پرسی شدن. بیش از 1,200,000 نفر اون رو امضا کردن تا حالا.
من قانونی وجود نداره نسبت به این مسئله، آقای مردان؟
نه، چیزی که وجود نداره ولی الزامی هم وجود نداره برای اجراش. درست. تنها اتفاقی که میفته اینه که مجلس احتمالا روز دوشنبه تصمیم میگیره که این تو موضوع این تومار رو به بحث بذاره، ولی هیچ گونه چیز عملی نداره. و بعدش هم که جرمی کوربن رهبر مخالفین دولت بریتانیا گفته که بعد با آرامش با این نتایج برخورد کرد و بخشی از جامعه انگلیس به خاطر سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه‌کار از تصمیم گیری ها برکنار بودن و این همه پرسی و نتیجهش به اصطلاح واکنش این گروه از افراد بوده.
خیلی متشکرم. آخرین تحولات همه پرسی بریتانیا رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که عصر روز جمعه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در یک سخنرانی در بیروت گفت تحریم‌های آمریکا علیه نهادهای مالی لبنان که با حزب الله همکاری می‌کنند آسیبی به این گروه وارد نخواهد کرد. آقای نصرالله گفته تا وقتی ایران پول دارد حزب الله لبنان هم پول دارد. بیشتر بشنوید از امیر مصدق کاتوزیان.
این واکنش عصر جمعه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان است. همزمان با شب قدر در حضور محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت که از تلویزیون المنار پخش شد.
نحن هو المكشوف ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في.
به صورت آشکار و شاید چون این چیزی در همه جهان وجود نداشته باشد که کسی بیاید علنی، شفاف و صادقانه بدون هیچ سرپوشی به همه جهان بگوید بودجه حزب الله، حقوقهایش، هزینه‌هایش، خورد و خوراکش، اسلحه‌اش و موشک‌هایش همه از جمهوری اسلامی ایران است.
و به دنبال این گفته این جمله رک و راست دیگر حسن نصرالله: تا زمانی که ایران پول دارد ما هم پول داریم. واکنشی به مصوبه پایان سال گذشته میلادی کنگره نمایندگان مردم آمریکا، مصوبه‌ای که روز 19 خرداد بانک مرکزی لبنان آشکارا خبر از به اجرا گذاشته شدن آن داد، با مسدود اعلام کردن حدود 100 حساب بانکی حزب الله لبنان و افراد و سازمان‌های مرتبط. حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی میگوید تازه‌ترین گفته‌های رهبر حزب الله لبنان نمیتواند بدون هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی ایران ابراز شده باشد.
آقای حسن نصرالله ارتباط مستقیم تنگاتنگ با شخص آیت الله خامنه ای داره و از طرف دیگه میدونیم که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی الان دو نگاه وجود داره، نگاهی که میبایست روحیه انقلابی گری رو کنار بگذاریم و روحیه دیگری که آقای خامنه ای تذکر میکنه که همچنان انقلابی باشید. ارتباط آقای حسن نصرالله با این قسمت از بدنه جمهوری اسلامی مسلمان این سرنخ رو به دست آقای حسن نصرالله داده که این چنین با شفافیت و صادقانه همانطور که خودش گفت بیاید و بگوید که تا زمانی که ایران پول داره ما هم پول داریم و از هر طریقی پول به ما میرسه و کمر ما نخواهد شکست. اما در نهایت تلقی کلی که جهان پیدار میکنن این است که این سخنان در زمانی ایراد شد که شخص سفیر جمهوری اسلامی در اون مراسم نشسته بود و لبخند میزد و به این ترتیب این موضع کلن موضع کلیت جمهوری اسلامی تلقی میشود، فارغ از اینکه در بدنه جمهوری اسلامی نگاه دیگری هستش، نگاه بوروکراتیکی هستش که ما میبایست این روش انقلابی کردی رو از کشور کنار بگذاریم و عملا این جریانی که اصطلاحاً جریانه تغییرها و اصلاح طلب هستن در موضع بسیار ضعیفی قرار گرفتن. می شود این تلقی رو کرد که این سخنان آقای حسن نصرالله در هماهنگی با رأس حاکمیت جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
در بیش از دو هفته‌ای که از مسدود اعلام شدن حساب بانکی حزب الله لبنان می‌گذرد، این تشکل مسلح سیاسی واکنش به این اقدام نشان نداده بود. اما انفجار یک بمب در مقابل بلوم بانک، یکی از بزرگترین بانک‌های لبنان، در هفته آخر خرداد ماه خبرساز شد. انفجاری بدون کشته و زخمی که برخی مطبوعات منتقد در لبنان گمان بردند پیامی بوده است به بانکهایی که درست پیش از آن حسابهای مرتبط با حزب الله لبنان را مسدود کردند. اینک کمتر از دو هفته از آن انفجار می‌گذرد. به گفته پژوهشگر مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند، گفته‌های تازه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بدون پیامد برای ایران نخواهد بود.
حزب الله لبنان بازوی نظامی جمهوری اسلامی در لبنان و اینک در سوریه تلقی می‌شود. میتوان نتیجه گرفت که این صحبت‌ها با هماهنگی با آیت الله خامنه‌ای گفته شده، حتماً تبعات و پیامدهای شدیدی نه برای حزب الله، به تشخیص من برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. به گمان من با صحبت‌های دیشب آقای حسن نصرالله، دور جدیدی از تحریم‌ها نه صرفاً برای حزب الله بلکه برای جمهوری اسلامی ایران هم رقم خورده است، تحت عنوان حمایت از تروریسم بین المللی.
حزب الله لبنان 21 سال است که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا جای گرفته است. برخی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و چهره‌ها و نهادهای مرتبط با حکومت ایران در ارتباط با حمایت مالی و تسلیحاتی حزب الله لبنان اعمال شده است.
حسن نصرالله میگوید تا وقتی ایران پول دارد، حزب الله لبنان هم پول دارد. گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید. شما شنوندگان رادیو فردا هم درباره همین موضوع دیدگاه های خودتون رو بیان کردید که با هم میشنوید.
حسن نصرالله رهبر حزب الله تروریستی لبنان صراحتا میگوید ما در خصوص بودجه حزب الله شفاف هستیم. درآمدهای من، هزینه های من، هر آنچه که خورده و نوشیده می شود، موشک های من و راکت های من همه از ایران دریافت می کنیم. آقای خامنه ای، به جای اینکه بدن ضعیف و گرسنه کارگران زحمتکش ایران را به جرم طلب حق و حقوقشان به شلاق بکشید، اگر این ثروت های برباد رفته را در ایران مصرف می کردید، این روزگار ملت ایران نبود که همه آه بکشند و با دست تهی سرشکسته زندگی کنند. آیا به کدام خدا شما ایمان دارید؟
شیخ حسن نصرالله گفته که تا موقعی که ایران پول داره ما هم پول داریم، که البته خیلی هم درست گفت. و البته جهاد اسلامی و حماس و جیش شعبی عراق و بشار سوریه و کره شمالی و یمن و حتی ونزوئلا هم باید همین حرف رو بزنن، چون که رژیم ایران با همه اینا رفیقه و دارایی ملت ایران رو سراسر که دنیا پخش میکنه به جز ملت ایران.
آقای خامنه ای، حاصل 30 سال رهبری شما خشکسالی، ریزگرد، فحشا، از بین رفتن جنگل ها و این حقوقای چند صد میلیونی و خیلی ناکارآمدی های دیگر.
آقای خامنه ای، فرمان روایی در ترساندن مردم نیست. اگر کاری کردید که مردم ترسیدند شما را نمیخواهند. اگر کاری کردید که مردم از شما نترسیدند شما را خواهند خواست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکنون همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس میگوید که ظرفیت تولید پارس جنوبی در سال جاری خورشیدی 100 میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد و به 526 میلیون متر مکعب در روز می‌رسد. متن کامل این گزارش رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارشی بشنوید از بنیامین صدر با این موضوع که نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در یکی از روستاهای اطراف مهاباد درگیر شدند.
دومین درگیری مسلحانه در یک هفته بین پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای رزمی سپاه پاسداران. گزارش حاکی است که عصر جمعه نیروهای رزمی سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در یکی از روستاهای اطراف مهاباد و در ارتفاعات لندی شیخان درگیر شدند. حدود یک هفته پیش در 26 خرداد ماه هم نیروی زمینی سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران از درگیری در اشنویه و پیرانشهر خبر داده بودند. درگیری هایی که چند کشته بر جای گذاشت، هرچند که هر یک از طرفین کشته شدگان خود را کمتر و تلفات طرف مقابل را بیشتر عنوان کردند. حال حزب دموکرات کردستان ایران میگوید که سپاه پاسداران عصر روز جمعه با سلاح سنگین و توپخانه ارتفاعات اطراف مهاباد و اطراف روستای بینگوین را به دلیل حضور پیشمرگه ها گلوله باران کرده است. در سوی دیگر ماجرا سپاه پاسداران هم اعلام کرده که عصر جمعه تعدادی از اعضای حزب دموکرات را که وارد یکی از روستاهای ارتفاعات مهاباد شده بودند پس از شناسایی هدف قرار داده است. هرچند خبری درباره تلفات احتمالی این درگیری منتشر نشده است. از نادر انتصار، استاد دانشگاه در آمریکا و کارشناس مسائل مناطق کردنشین، میپرسم که درگیری‌های اخیر بین پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای رزمی سپاه پاسداران را چگونه ارزیابی می‌کند؟
تقریبا 3 هفته پیش هم حزب دموکرات کردستان و هم حزب پژاک اعلان کردن که میخوان یک سیاست جدیدی انتخاب کنن و هدفشون اینه که مبارزات مسلحانه رو دوباره شروع کنن و تقریبا 3 هفته بعد از اینکه اون اعلامیه رو صادر کردن این درگیری اتفاق افتاد. البته الان نه حزب دموکرات و نه پژاک در اون موقعیتی که سابقا بودن از نظر نظامی منظورمه و سوق‌الجیشی نیستن که بخوان تهدید سپاه پاسدار در ایران باشن. بنابراین این زد و خورد هایی که دیدیم در این اواخر و شاید هم در آینده دوباره تکرار بشه، اینو بیشتر زد و خورد های محلی خواهد بود.
محل درگیری روز جمعه بین نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در حوالی روستای بینگوین بوده است. بر اساس گزارش ها فضای منطقه همچنان ناآرام است و نیروهای نظامی سپاه در ارتفاعات مهاباد حضور دارند. اما سناریوهای پیش رو و احتمالی درباره احتمال ادامه درگیری ها و شرایط کردستان ایران چه خواهد بود؟ نادر انتصار:
بعید نخواهد بود که ما این درگیری هایی که هفته پیش دیدیم دوباره چیزهای شبیه اون رو ببینیم. برای که هم حزب دموکرات هم پژاک اعلام کردن که میخوان یک مبارزه مسلحانه رو شروع کنن، ولی همونطوری خدمتون گفتم هیچ کدوم از این دو گروه در زمان کنونی از نظر نظامی در موقعیت نیستن. خب ایران ممکنه یه مقدار از این نظر به خود برای تبلیغات استفاده کنه و بگه که ما چجوری کوبیدیم و زدیم و اینا، ولی در عمل تقریبا اینا یک زر و خردهای محدود محلی در این سطح باقی خواهد ماند.
درگیری روز جمعه بین نیروهای سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داشته است. درگیری‌های بین سپاه پاسداران و پیشمرگه‌های حزب کردستان ایران در حالی رخ داده که اقلیم خودمختار کردستان عراق هنوز واکنشی به این درگیری‌ها نشان نداده است. اقلیم کردستان عراق محل استقرار رهبری و اعضای دو شاخه اصلی حزب دموکرات کردستان و نیز شاخه‌های مختلف حزب کمله است. رهبران دو شاخه حزب دموکرات، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان، همواره اعلام کردند که استراتژی واحدی دارند و برای مبارزه با جمهوری اسلامی از مبارزه مسلحانه دست نکشیدند. در مقابل سپاه پاسداران هم در سالهای گذشته تاکید کرده که با حضور این گروه ها در مناطق کردنشین و به تعبیر خود ایجاد ناامنی برخورد خواهد کرد.
نیروهای سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در یکی از روستاهای اطراف مهاباد درگیر شدند. گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:24 و به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم 16:54 است. شما در مجله شامگاهی امشب در انتهای این مجله، مجله دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره علل و نتایج خروج بریتانیا. اما فعلا گزارشی بشنوید از یک گفتگو رو بشنوید از همکارم فرین عاصمی با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، با این موضوع که یک نماینده مجلس از تشکیل فراکسیون مستقلین مجلس دهم خبر داده.
در هر دوره مجلس معمولا نمایندگانی به عنوان نمایندگان مستقل حضور دارن، اما اینکه به صورت یک فراکسیون قابل توجه و قوی با عنوان فراکسیون مستقلین تشکیل شده باشه در دوره‌های گذشته مجلس چندان سابقه نداشته و اگر این اتفاق به شکل یک فراکسیون فراگیر انجام بشه میشه گفت که یک فریبه جدید هست.
چرا بحث تشکیل این فراکسیون مطرح شده و تشکیلش اصولا چه هدفهایی میتونه داشته باشه؟
در مجلس دهم تعداد نمایندگان مستقل به نسبت مجالس گذشته بیشتر هستند و نمایندگان میتونن تاثیرگذاری داشته باشن در تحولات سیاسی مجلس. از سوی دیگه به دلیل بالا بودن هزینه فعالیت سیاسی برای نمایندگان میشه گفت که برخی از نمایندگان این انگیزه رو پیدا کردن که خودشون رو به عنوان مستقل معرفی بکنن، چرا که نمایندگان اگر عضو فراکسیون امید باشن این نگرانی رو دارن که ممکنه در دوره بعدی رد صلاحیت بشن و اگر عضو فراکسیون اصولگرایان باشن در حال ممکنه این نگرانی دارن که ممکنه رأی نیارن. برای همین برخی از نمایندگان احساس میکنن که به عنوان مستقل میتونن از مزایای سیاسی بیشتری بهره مند بشن و در این حال هزینه های کمتری رو هم بپردازن. البته بحث های زیادی مطرح شده درباره تشکیل فراکسیون مستقلین و میشه گفت که چند جریان هستند که در مجلس پیگیری این تشکیل این فراکسیون هستند و مشخص نیست که در نهایت آیا این فراکسیونی که شکل میگیره متشکل از همه این جریان ها باشه یا صرفا تعداد نمایندگان خاصی رو در بر بگیره.
این فراکسیون تا چه حد میتونه در جذب نمایندگان و اقدامات فراکسیونی موفق باشه؟
به این شکلی که البته آقای مازنی گفتن که ترکیبی از اعضای همه فراکسیون ها باشه طبیعتا خیلی موفق نخواهد بود، چون وقتی فراکسیون ها تصمیمی رو میگیرن انتظار دارن که اعضا اون رو تبعیت بکنن و اون تصمیم اجرا بشه و برای همین اگر بنا باشه که نمایندگانی که عضو این فراکسیون هستن عضو فراکسیون های دیگر هم باشن طبیعتا فراکسیون اصلا معنایی پیدا نمیکنه. به هر حال اگر بنا باشه که تعدادی از نمایندگان در قالب یک فراکسیون موضوعاتی رو پیگیری بکنن عملا دیگه اون معنای مستقل از بین خواهد رفت، چرا که به هر حال وقتی تصمیمات فراکسیونی گرفته بشه این تصمیمات رفته به رفته یک شکل و بوی سیاسی هم پیدا میکنه و ممکنه که از اون به عنوان یک جریان سیاسی جدید نام بشه و اون هویت مستقل از بین بره، چرا که اون چیزی که تحت عنوان مستقل معنا داره استقلال از اصولگرایان و اصلاح طلبان هست و اگر فراکسیون عملا شکل بگیره و فعالیتش رو ادامه بده خودش تبدیل به یک جریان سیاسی سوم خواهد شد.
و در نهایت اینکه آیا این تشکیل این فراکسیون مخالفانی هم داره؟
خیلی مخالفان جدی هنوز تشکیل این فراکسیون نداره، شاید به این دلیل که خیلی هنوز جدی نگرفتن اعضای دیگر فراکسیون ها تشکیل فراکسیون مستقلین را و بحث هایی که درباره این فراکسیون مطرح میشه تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده، برای همین خیلی اعضای فراکسیون های امید و اصولگرایان ترجیح دادن که خیلی اظهار نظر جدی در این باره نداشته باشه.
یک نماینده مجلس از تشکیل فراکسیون مستقلین مجلس دهم خبر داده. گفتگوی فرین عاصمی رو میشنیدید در همین باره با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. مولانا شاعر ایرانی است، افغان یا اهل ترکیه؟
شعری که مولانا میگه به فارسیه، ولی زبانی بوده که خب از هند گسترش داشته در قرون وسطی تا روم به سلجوقیان بودن و بعد عثمانیان.
میراثدار حوزه تمدنی ایران کجاست؟
باید گفت که کشور ایرانی که ما امروز میگیم و تمدن ایرانی رو موقعی که ما توصیف میکنیم دو تا مرز مختلف داره.
در گفتگو با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در کمتر از دو روز سه محیط‌بان در دو استان در ایران در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند. بر اساس قانون اگر یک محیط‌بان در زمان انجام مأموریت شکارچیان غیر مجاز رو به قتل برسونه احتمالاً با مجازات قصاص روبرو میشه، موضوعی که انتقادات زیادی رو در بین طرفداران حفاظت محیط زیست کشور برانگیخته. بیشتر بشنوید در همین زمین از آزادی اسدی.
هنوز زمان زیادی از انتشار خبر کشته شدن دو محیط‌بان در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان نگذشته بود که یک محیط‌بان دیگر هم در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس به آنها پیوست. محمد دهقانی 35 ساله همان که در عکسایش با لباس خاکی محیط‌بانی در حال شیر دادن به آهوبره نحیفی با شیشه شیر است، در کنار همکارش پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند و تلفن‌ها و اسلحه هایشان دزدیده شد و قاتلان فرار کردند. قاتلان دو محیط‌بان هرمزگان که پدر و پسر شکارچی بودند بازداشت شدند. محیط‌بان سوم منوچهر شجاعی 39 ساله ظهر جمعه کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد. شکارچی غیرمجاز با اسلحه به سینه و گردن او شلیک کرده بود. اونطور که آمارها نشان می‌دهد در 30 سال گذشته نزدیک به 120 محیط‌بان در راه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو به افول ایران قربانی تیر شکارچیان شدند. چند نفر در زندان‌ها به سر می‌برند و چند نفر هم منتظر اجرای حکم اعدام یا پرداخت دیه هستند. اینها آمار و خبرهایی است که رسانه‌ای می‌شود. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست می‌گویند تا امروز درجه 2700 محیط‌بان در کشور تعیین شده است. تعداد محدودی محیط‌بان که با کشته و زندانی شدنشان کم و کمتر می‌شوند. با بودجه ناکافی، وسایل ناقص و خلأهای قانونی که راه‌های دررو فراوانی برای کسب درآمد از راه شکار باقی گذاشته و دست محیط‌بانان را بسته است. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران و محیط‌بان یا شکاربان سابق در مورد این نقص می‌گوید:
ما اسلحه رو در اختیار محیط‌بان می‌گذاریم و بعد ازش هم انتظار داریم که این اسلحه رو به کار ببره، ولی در یه دادگاه عادی چون می‌بینن ضوابط به کار بری اسلحه مانند سه بار ایستادن و شلیک هوایی و اخطار مجدد و بالاخره شلیک به کمر به پایین رعایت نشده، یکی از این هم که رعایت نشه این محکوم به اعدام میشه. لذا بنده تصور می‌کنم حمایت از اینها متاسفانه ناقص هست.
حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست، در خرداد ماه اعلام کرد در دوره‌های آموزشی محیط‌بانی تیراندازی ممنوع اعلام شده است. به گفته او در قانون به کارگیری سلاح، استفاده از اسلحه و تیراندازی فقط زمانی جایز است که جان محیط‌بان در خطر باشد و صرفاً برای حفاظت از جانش از سلاح استفاده کند. آن هم محیط‌بان‌هایی که گاهی در گزارش‌های تلویزیونی بسیار صمیمی و نزدیک به حیوانات هستند که برخی از حیوانات آنها را خانواده خود می‌دانند.
این از متخلف گرفته شده، این کل به خودش مادر ندیده. محیط‌بانی رو که شما میبینید که الان با هم احساسات رد و بدل میکنن، سمت مادری میشه گفت داره بر این کل. و الان با اینکه این قاطی حیات وحش است، به محضی که این همکار ما میاد توی منطقه و صدا میکنه که کلو بیا، این با فرکانس صدای همکار ما آشنا هست و از کوه بلا فاصله میاد پایین.
با این حال فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته است گاهی فشار کاری و تعصب بر محیطی که محیط‌بان سالها از آن حفاظت کرده باعث می‌شود محیط‌بان در تیراندازی یا برخورد با خاطیان از روی احساسات تصمیم بگیرد. به گفته او این یگان 5000 نیرو کم دارد و به جای اینکه نیروها بر اساس قانون 10 شبانه روز کار کنند، 18 شبانه روز کار می‌کنند. امکانات محدود از دوربین گرفته تا وسایل معمول محیط‌بانی و اسلحه هم یکی دیگر از مسائلی است که سازمان حفاظت محیط زیست در برابر این نیروها دارد. سال گذشته محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، در گزارش تلویزیونی اعلام کرد از معدود امکانات تازه‌ای که در اختیار محیط‌بانان قرار می‌گیرد، تعداد محدودی اسب خواهد بود.
یک طرحی که در سازمان حفاظت محیط زیست مصوب شد، استفاده از اسب برای عبور از معابر صعب العبور هستش که شاید ماشین نتونه به علت عرض معبر از اون عبور کنه.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان استانی کشته شدن این محیط‌بانان را محکوم کرده و گفتند نمی‌گذارند خون آنها پایمال شود. نمایندگان مجلس بعد از این درگیری‌های مسلحانه و کشته شدن محیط‌بانان گفتند جرائم متجاوزان به محیط زیست باید به قدری افزایش پیدا کند که هزینه سنگینی برای متخلفان داشته باشد.
در کمتر از 2 روز 3 محیط‌بان در 2 استان در ایران در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند. گزارش همکارم آزادی اسدی رو میشنیدید. شما هم اگر دیدگاه و نظری در همین باره دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-2112-2112.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در آخرین بخش مجله شامگاهی امشب نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه‌ها علل و نتایج خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا با سه میهمان این هفته برنامه در میون گذاشته. اما قبل از شنیدن این برنامه، من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه‌ها باشید.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بالاخره نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پایان هفته گذشته اعلام شد. حدود 52% موافق و کمتر از 49% مخالف. با کمتر از 4% اختلاف آرا، بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می شود. پیام روشن مردم مجموعی که زمانی امپراتوری نام داده شده بود که آفتاب در سراسر آن هیچگاه غروب نمی کرد، که می خواهند بریتانیا را از نخبگان و سیاستگزاران ناهمزبان اتحادیه اروپا در دوردست در بروکسل پس بگیرند. تصمیمی که به استعفای زودرس دیوید کامرون، نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا، انجامید و وعده جایگزینی او در اوایل پاییز، و تصمیمی که اول ارزش پوند بریتانیا را با سقوط حدود 10% به پایین ترین حد خود در 31 سال گذشته کاهش داد و بعد به ارزش پول برخی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا لطمه زد. نتیجه همه پرسی بریتانیا همچنین بر جسارت سیاسی برخی دیگر از احزاب عموماً دست راستی چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا مثل آلمان، ایتالیا، دانمارک، فرانسه، سوئد و هلند افسود، چون هر یک بیرق خروج کشورهایشان از اتحادیه اروپا را برافراختند. حالا برخی اسکاتلندی ها که از نتیجه همه پرسی 2 سال پیش و ماندن در بریتانیا ناخشنود بودند، میگویند قبول نیست، چون برخلاف خواست اکثریت مردم اسکاتلند، اسکاتلند هم از اتحادیه اروپا جدا شد و پس همه پرسی مجدد بر سر استقلال اسکاتلند از بریتانیا. در کنار این، درخواست بیش از 1 میلیون بریتانیایی برای برگزاری همه پرسی مجدد یک روز پس از اعلام نتیجه، به این امید که روند جدایی آغاز نشود، امری که به نظر ناظران سیاسی اگر محال نباشد دست کم غیر محتمل است. گذشته از اینکه اتحادیه اروپا پیش از برگزاری همه پرسی هشدار داده بود که تصمیم به خروج بازگشت ناپذیر است، حالا کمیسیون اروپا درخواست تسریع روند خروج را پیش کشیده است. پیش زمینه برگزاری همه پرسی بریتانیا چه بود؟ پیامدهای محتمل این همه پرسی برای جهان، اروپا و ایران کدامند؟ و آیا همه پرسی بهترین راه تصمیم گیری در این باره بوده یا نه؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش ها از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در شهر گلاسگوی اسکاتلند، شاهین فاطمی، استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی پاریس، و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر در واشنگتن. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. آقای تقی‌زاده، با تحلیل آمار آغاز کنیم که خروجی صندوق حاصل رأی چه بخشی از جامعه بود؟
ما به اسم معروف هستیم به اتحادیه پادشاهی، ولی رفراندوم شاید خطوط جدایی رو در بریتانیا بیشتر از گذشته و پررنگ‌تر از گذشته ترسیم کرد، به این ترتیب که جوانها رأی به ماندن در اتحادیه اروپا میدادند، در حالی که سالمندها و کسانی که بازنشسته هستند رأی به خروج میدادند، یا کسانی که در مناطق کم درآمد زندگی میکردند متعلق به طبقات کارگری و یا با اندوخته دانش کمتر بودند رأی به خروج میدادند، در حالی که شهرهای دانشگاهی یا شهرهایی که در اون طبقه به اصطلاح بروکرات یا طبقه متوسط زیادتر هست رأی به ماندگاری در جامعه اروپا از این لحاظ میبینیم نقشه رای دادن به ماندن یا ترک جامعه اروپا نقشه یک دستی نیست و از این نقشه نمیشه استنباط یک کشور متحد رو کرد. در اون کمترین رنگی از ناسیونالیسم دهه 60 که در کشورهای مختلف بود واقعا دیده نمیشه. نگاه اونها نگاه‌های محدود، این شاید نتیجه تغییر و تحول دموکراسی در جامعه اروپایی است، ولی کسانی که به رفتن یا ماندن بریتانیا در جامعه اروپا رأی دادن، فارغ از نیاز ملی یا داشتن یک نگاه گشوده‌تر فراگیر برای یک مملکت، به منافع محدود و گذرای خودشون نگاه می‌کردند و یا حتی به احساساتی که در مورد گروه متقابل داشتن. به این علت هیچ توجیهی از لحاظ این تقسیم بندی که واقعا یک نگاه واحد ملی برای تامین منافع راهبردی یک مملکت در نظر رای دهنده ها بوده در انتخابات اخیر دیده نمیشه و یکی از نتایج اون این است که در فاصله کوتاهی بعد از رای دادن، حالا که زیان های این رای و این تصمیم تاریخی دیده میشه، همین حالا عده ای از رأیی که دادن پشیمان شدن و تصور میکنن اگر فرصت دیگری داشته باشن به نحو دیگری رأی خودشون رو به صندوق میریزن.
بسیار خوب آقای تغیزاده. آقای فاطمی، اتحادیه اروپا از یک سو روز جمعه درست بعد از اعلام نتیجه همه پرسی گفت به نتیجه رأی اکثریت مردم بریتانیا احترام میذاره و از سوی دیگه بعدش رئیس کمیسیون اروپا گفت که خواهان آغاز سریع مذاکرات خروج بریتانیاست و نباید برای آغاز این روند ماها برای انتخاب نخست وزیر جدید بریتانیا صبر کرد. خطوط اصلی واکنش در برابر خروج بریتانیا در دیدار آینده وزیران امور خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، لوکزامبورگ و هلند در برلین چی میتونه باشه؟
به نظر من عکس العمل بقیه از اتحادیه اروپا، مخصوصا در کادر رهبری، تا حدی از عصبانیت و اینکه واقعا یک واقعه غیر منتظره بود برای همه، حتی برای خود بریتانیا، افرادی که در این تصمیم مشترک بودن. همین امکنون صحبت از این هست که 1,000,000 امضا جمع آوری کردن که شاید بتونن به سرعت رفراندوم دیگری برقرار بکنن و این تصمیم رو برگردن. تو البته کار مشکل خواهد بود، برای اینکه نمایندگان که از طرف بریتانیا در اتحادیه اروپا هستن، اینها در مشاغلی دارن از سطح بسیار بالا که کمیشنره، که کمیشنرها در سطح وزیر مثلا در امریکا تا سطوح بسیار پایین، برای تغییر اینها باید جانشین برشون انتخاب بشه و تا موقعی که نمیخوان جانشین انتخاب بکنن، این کار به نظر من مدتی طول خواهد کشید. بنابراین به اون سرعتی که بلا فاصله بشه این کار رو انجام داد عملی نیست و باید در انتظار حوادث تازهی بود در از چند روز آینده.
ممنون آقای فاطمی. آقای نفیسی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر به بریتانیا پیش از همه پرسی حمایت خودش رو از ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا آشکار کرد، در حالی که دونالد ترامپ روز جمعه در بریتانیا از نتیجه همه پرسی استقبال کرد. نتیجه همه پرسی چه اثری داره بر مناسبات لندن واشنگتن که هم رئیس جمهور آمریکا و هم شاخص‌ترین چهره مخالفش لازم دیدن نظر خودشون رو در این باره در سفرهای جداگانه به بریتانیا اعلام کنه؟
تصور می‌کنم بیش از اون که اینها به رابطه با اروپا فکر کنند، به بازتاب این مسئله در داخل ایالات متحده می اندیشند. به این معنی که دو کمپی که در ایالات متحده الان وجود داره در مورد انتخابات و یا برگزیدن ریاست جمهوری آینده، یکی از اصول حالا گفته یا ناگفته این رقابت مسئله انزواگرایی و بازگشت به آمریکای سابق و بازگشت به یک قدرتی که در دست، حالا اگر نخواهیم که اینو بگیم که دقیقا و مشخصا گفتن، ولی قدرتی که اصولا در دست سفیدپوستان و مردان سفیدپوست بوده و این رو ما میتونیم تا حدی منتسب کنیم به جبهه دونالد ترامپ. و دونالد ترامپ دیدیم که اظهار خوشبختی کرد بلافاصله از مسئله خروج بریتانیا و این هم به این لحاظه که اینها مسئله‌ای که روش تأکید میکنن بیشتر احساس تا منطق، کما اینکه همین امر هم در مورد بریتانیا اتفاق افتاد و اون موضوعی که مورد تأکید اینها قرار میگیره مسئله به خصوص احساسات ضد مهاجرین خارجی و به طور اخص ضد مهاجرین مسلمان و از جنگ فرار کرده هستند و این تبدیل شده به یک محوری برای تمام گروه های دست راستی چه در اروپا و چه در آمریکا.
ممنون آقای نفیسی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای تغیزاده، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به فاصله کمی بعد از مشخص شدن نتیجه همه پرسی اعلام کرد در ماه اکتبر یا مهر ماه همزمان با همایش ملی حزب محافظه‌کار استعفا خواهد کرد. پرسش‌ها و چالش‌هایی که در برابر نخست وزیر بعدی بریتانیا قرار داره حالا چیه؟
چالش‌های نخست وزیر آینده زمانی روشن میشه که پارلمان بریتانیا و بعد اعضای حزب محافظه‌کار به نخست وزیر آینده اتخاذ رأی بکنن و تعیین بشه که چه کسی نخست وزیر بعدی خواهد بود. در این مراحل کنونی صحبت از این است که شهردار سابق لندن آقای بوریس جانسون و دوست و همکلاسی نخست وزیر آقای دیوید کامرون شانس بیشتری برای جانشینی او داره و او کسی است که به نوعی رهبری سیاسی موافقان خروج از جامعه اروپا رو به عهده گرفته بود. ولی به نظر من شاید در طول روزهای آینده به تدریج که مقداری زمان میگذره و مردم بریتانیا به زیانهایی که بایستی تحمل بکنن و شرایط بدی که برایشون فراهم شده فکر بکنن، بوریس جانسون رو یکی از عوامل این وضعیت در کنار خودشون ببینن و این شاید شانس او رو برای رسیدن به نخست وزیری کاهش بده، چون که امروز هم وقتی او به محل استقرار خودش حرکت میکرد مردم در شهر کنار خانه او جمع شده بودن و او رو هو میکردن. ولی فارغ از این که بوریس جانسون نخست وزیر بشه یا هر کسی دیگری، اولین مسئولیتی که خواهد داشت این است که موضع بریتانیا در قبال جامعه اروپا و شرایط خروج رو بتونه تعیین بکنه. در حقیقت ما اعلام طلاق کردیم به عنوان اهالی بریتانیا از اتحادیه اروپا و این طلاق فعلا توافقش قطعی شده، ولی باید بر سر شرایطش ما با طرف مقابل به نکاتی برسیم و این مسئولیتی است که دولت بعدی در اختیار خواهد داشت، اینکه آیا ما با جامعه اروپا دارای امتیازهای تجارتی خواهیم بود، دسترسی به بازار 500 میلیونی تجارت آزاد اروپا رو خواهیم داشت، مرزهای بین ما همچنان گشوده خواهد بود، آیا پاسپورت های ما بایستی به همین شکل فعلی باقی بمونه و بتونیم دیدار آزاد از کشورهای دیگر داشته باشیم، یا اینکه جامعه اروپا به عنوان یک اقدام تنبیهی و برای اینکه این جایزه‌ای برای بریتانیا در نظر گرفته نشه و کشورهای دیگر رو مثل جمله فرانسه یا سوئد رو تشویق به خروج از اتحادیه اروپا نکنه، اقدامات تنبیهی رو علیه بریتانیا اعمال بکنن و این محدودیت‌هاش شاید تا رسیدن به آزادی تجارت و آزادی مبادلات بین 2 تا 7 سال طول بکشه.
بسیار خوب آقای تغیزاده. آقای فاطمی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه اثری روی اقتصاد اتحادیه داره و چه اثری روی اقتصاد بریتانیا؟
برای هر دو طرف، یعنی هم اقتصاد اروپا و هم اقتصاد بریتانیا، هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت. به این صورت که برای اتحادیه اروپا خیلی مهمه که نمیتونه بعد از این از عضویت یک کشوری که عضو شورای امنیت سازمان ملل هست، بریتانیا و پنجمین قدرت اقتصادی دنیا، این دوتا را از دست میده و برای اتحادیه اروپا البته خیلی مهمه در اینکه از نظر اقتصادی لطمه خواهد خورد، باید با تمام این کشورهایی که الان آزادانه به عنوان عضو اتحادیه اروپا تجارت میکرد قراردادهای تازه‌ای ببنده، حتی با کشورهایی که در اتحادیه اروپا هستن خیلی از امتیازات رو از دست میده و به عنوان نمونه یکی از مؤسسه‌ای که ردبندی میکنه و اعتبار کشورها رو میسنجه که باید از مودی، استاندارد اند پور و فینج اولی که مودی باشه همین الان شروع کرده و اون نمره که برای اعتبار خوب انگلستان بوده که دوتا ای داشته، دوتا ای پلاس داشته رو گفته مشغول بررسی هستن که ممکنه مثلا تقلیل بدن و بگن مثلا اعتبار اون موقع برخوردار نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یکی از عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اینه که به طور مسلم در عرض 6 ماه تا 1 سال و حتی ممکنه 1 سال و 18 ماه آینده در یک رکود اقتصادی گرفتار بشه و وقتی هم که این مؤسسات نمره اعتبار یا ارزش اعتباری کشوری رو تقلیل میدن این کشورهای بزرگ دائما در بازارهای بین‌المللی پول قرض میکنن. این مؤسساتی که نام بردم نمره میگن به اینها، هر چی که نمره شما بهتر باشه، مثلا مال امریکا که مثلا 3 هست، AAA مثلا پلاس، خب یه هزینه کمتری میپردازه برای بهره وقتی پول قرض میکنه. مال انگلستان 2A بود، AA پلاس بود. مودی که اولیشون هست گفتن ما تجدید نظر میکنیم در این اعتبار، چون میدونن که به طور مسلم با رکود اقتصادی که قابل پیش بینیه مشکل تر خواهد بود که بریتانیا پول قرض بکنه و بعد بتونه به موقع پول رو بپردازه. معنیش این نیست که اینها ورشکست شدن، ولی در هر صورت وقتی پول از بانک قرض میکنید، بانک ریسکی رو حساب میکنه و هرچه شما ریسکتون کمتر باشه بهره کمتری میگیره. هرچه که به قول این مؤسسات ریسک بیشتر باشه باید بهره بیشتر بکنه. این یه نمونه کوچکی از وقایعی است که اتفاق خواهد افتاد. متقابلا اتحادیه اروپا هم مسلما ضرر خواهد کرد. ممکنه این شروع یک سری اتفاقاتی باشه که بقیه کشورها هم تجدید نظر بکنن از عضویت شدن اتحادیه. از دست دادن انگلستان بسیار گران تمام خواهد شد برای اتحادیه اروپا و همچنین این ضرر متقابله به نظر من، این هزینه متقابله برای هر دو. از این رو به احتمال زیاد همین پرسی دیگری خواهد شد که شاید بتونن این رو عوض بکنن اگر از نظر قانونی امکان پذیر باشه، هم برای اتحادیه اروپا و هم برای انگلستان که در این تصمیم تجدید نظر باشه.
ممنون آقای فاطمی. آقای نفیسی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه نتیجه‌ای میتونه دربر داشته باشه برای مناسبات تهران لندن، مناسبات ایران و اتحادیه اروپا، مناسبات ایران و پنج به علاوه یک و بالاخره مناسبات ایران و آمریکا؟
اون چیزی که مسلمه در مورد مسائل دیگه مثل 5+1 و غیره من فکر نمی‌کنم هیچ تغییری داده بشه، به خاطر اینکه بریتانیا به هر صورت در اروپا به عنوان یک قدرتی در سازمان ملل به عنوان یک قدرتی باقی خواهد موند و این تغییر وضعیت حقوقی در وضعیت حقیقی بریتانیا تغییر جدی ایجاد نخواهد کرد. دقت بفرمایید که اون نداهایی که برای جدایی از اروپا برخواسته، اینها بعضا محصول جهانی شدن اقتصاده. یعنی جهانی شدن اقتصاد باید قبول کنیم که بالاخره یک طبقاتی رو در اون پایین تحت فشار قرار داده، به نفع همه نبوده، اقتصاد آزاد به نفع همه نبوده. بنابراین اون چیزی که بیشتر مسئله رو مطرح میکنه مسئله داخلی بریتانیاست تا مسئله روابط بین ملل، به خاطر اینکه بریتانیا اون قدرتی که بوده میمونه، به اتحادیه‌ها، به اون پیمان‌هایی که وفادار بوده وفادار خواهد ماند. اون چیزی که بسیار به نظر من جالبه این است که چطور در یک مسئله سیاسی مسئله منطق، مسئله اقتصاد درجه دوم قرار میگیره، چه در ایالات متحده چه در بریتانیا، و مسئله‌ای که اولویت پیدا میکنه مسئله‌ای است که ارتباط داره با عواطف و احساسات. واقعیت رو باید بگیم، اون احساس نفرت و احساس سرکوبی که طبقات پایین در این کشورها دارن به طرف اون الیتی که میلیاردها دلار از این اقتصادها بهره میبرن و شغلهای پایین که مقدار زیادی این درآمدشون کم میشه، یعنی این واقعیت وجود داره که بیکاریهایی وجود داره که طبقات پایین اینها رو همه رو منتسب میکنن به مسئله جهانی شدن یا این مهاجرین تازه وارد. جهان در حال تغییرات بسیار عمده است که در این تغییرات طبقاتی هستن که ما بهشون دقت نکردیم و این طبقات در حال له شدن هستن و این له شدن رو حالا ممکنه هم یه مقدار زیادی تخیلی باشه و یه مقدار زیادی هم واقعیت داره.
بسیار خوب آقای نفیسی. آقای تقی‌زاده، من میپردازم به پرسشی که از هر سه شما دارم در جمع‌بندی. نتیجه همه پرسی بریتانیا چه درسی در بر داره برای حل مشکلات اساسی بین‌المللی از این نوع با مراجعه به رأی مستقیم مردم یک کشور، یعنی همه پرسی؟
به نظر من دموکراسی در دنیا و یا برداشتن مرزهای فرهنگی و جغرافیایی با سرعتی بیشتر از قدرت جذب این تغییرات صورت گرفته و به خصوص در اروپا عوارضی رو شکل داده که باعث نارضایتی مردم شده. اون چیزی که در بریتانیا صورت میگیره واکنش مردم به ترسی است که در جامعه اروپا ایجاد شده، ترس از دست دادن فرصت‌های شغلی، ترس از محدود شدن آزادی‌های اجتماعی، ترس از در خطر گرفتن امنیت فردی. به این علت مسئله به اسم ناسیونالیسم پشت این تغییرات نیست، بیشتر ایجاد ترس و تلاش مردم برای گریز از این ترس ها. به نظر من شاید اروپا با یک نگاه مجدد به پشت سر در حرکت برای برداشتن مرزهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای تأمل تازه‌ای میشه و این حرکت به نظر من در سالهای آینده شکل کنتری پیدا خواهد کرد.
ممنون آقای تقی‌زاده. آقای نفیسی، طیفی از کسانی که علوم سیاسی تدریس میکنن، به جامعه شناسی سیاسی میپردازن، همیشه میگفتن که با آمدن تکنولوژی جدید امکان ایجاد همه پرسی در مورد همه مسائل فراهم میشه و به صورت کمال مطلوب بهش نگاه میکردن. حالا این همه پرسی بریتانیا چه درسی در بر داره درباره کاربرد همه پرسی در حل اساسی ترین مسائل بین المللی؟
همینجور که اشاره کردید و تصور میکنم که به این موضوع امان نظر دارید، شاید این نظر چندان دقیق نبود و مسئله دموکراسی مستقیم اگر هم ممکن باشه شاید چندان مطلوب نباشه. به همین دلیل ایالات متحده که کهن‌ترین دموکراسی معاصره به هیچ وجه به دموکراسی مستقیم اعتقادی نداره و انواع اقسام مکانیزم‌ها در راه که جلوی همچی جریاناتی گرفته بشه. و اگر شما مثلا به تغییر قانون اساسی در ایالات متحده نگاه بکنید یا اضافه کردن یک مطلبی تکمیلی، من چقدر این امر مشکلی است. یعنی باید مثلا دو سوم مجلسین به اون رأی بدن، بعد دو سوم مجلسین هر ایالتی به اون رأی بدن و غیر ذلک. بنابراین اون همه پرسی و دموکراسی مستقیم همیشه خطرناک بوده. این را فقط در یک شهری مثل آتن میشده اعمال کنی که اون کسانی که میتونستن رأی بدن از 5000 نفر بیشتر نمیگذاشتن. این دموکراسی مستقیم نتیجه نمیتونه در جهان بسیار پیچیده فنی معاصر داشته باشه که فرد معمولی جامعه از این پیچیدگی‌ها به هیچ وجه اطلاع نداره، پیچیدگی‌های اقتصاد، پیچیدگی‌های تکنولوژی.
خب آخه آقای نفیسی، به هر حال همه پرسی کارکردی داره. مثلا همین الان کسانی که از نتیجه همه پرسی اخیر ناراحتن، از نتیجه همه پرسی دو سال پیش اسکاتلند خوشحال بودن. بنابراین اگر قرار بعضی اختلاف نظرهای سیاسی با همه پرسی حل بشه، همه پرسی کجا کاربرد خوب داره و کجا نداره؟
یک وقتی که همه پرسی در مورد نظر افراد راجع به مسائل خاص و مشخصی که احتیاج به تخصص نداره، اون به نظر من هیچ اشکالی نداره که ضروری هم هست، کما که هر روز هزاران سوال از این قبیل میشه. یک وقت که در مورد مسائل سرنوشت سازه که نه تنها به اون کشور بلکه به کشورهای دیگر هم تأثیری پیدا میکنه. مسئله این است که حتی در مورد همون اسکاتلند که فرمودید، اگر که مسئله این باشه که ما اون رو معیار بدونیم، باید بگم که واقعا چقدر این مسئله روی احساسات مردم تعیین شده، چه مقدار روی منطق. ببینید در مسئله کشورداری، در مسئله روابط بین الملل، منطق باید به سیاست حاکم باشه نه احساسات. من عرضم اینه. من یه نمونه دیگه عرض کنم خدمتتون. وقتی که در ایران میخواستن که قانون اساسی رو اونجور که میخواستن منحرفش کنن و یک مقدار آزادی مسلط قانون اساسی رو هم از بین ببرن، به همه پرسی گذاشتن. در امور مهم و تکنیکی و حقوقی توسل به همه پرسی یک نوع توسل به مردم فریبی است. تصوری که در مورد دموکراسی، به خصوص دموکراسی مستقیم وجود داره، بیشتر رومانتیکه تا بر اساس یک منطقه سیاسی و یک منطقه کشورداری.
آقای فاطمی، شما چی فکر میکنین؟ آیا همه پرسی بهترین راه بود برای حل کردن این مسئله اساسی بین المللی؟ راه دیگه‌ای به جز همه پرسی وجود داشت؟
خب ببینید، در این اختلاف نظر وجود داره بین افرادی که در روی مسئله بین المللی تحقیق میکنن. بعضی ها مثل یکی از دوستان که فکر آقای دکتر نفیسی هستن، فکر میکنن که این دموکراسی مستقیم خطرناکه و تا حدودی هم حق با ایشونه. ولی خب تمام کشورهای دنیا سرانجام تصمیمات مهمشون رو با همه پرسی و با رفراندوم میگیرن. برای اینکه مشکلی که مثلا وقتی شما یک تصمیم خیلی مهم حیاتی رو میخواید بگیرید، این رو به کنگره در امریکا مثلا یا به مجلس در اروپا یا حتی به مجلس اروپایی محول بکنید، چون در اونجا احزاب هستند که به طور پارچه‌ای وقتی موزه رو اتخاذ کردن اونطوری رای میدن. در رفراندوم نه، مستقیما مردم راجع به مسائل حیاتی صحبت میکنن. اما اشکال کار در اینه که رفراندوم علت این که نمیتونه واقعا پاسخوی همه مسائل باشه، برای اینه که یک جواب ساده شما میدید آری یا نه، و مسائل دنیا همش به این سادگی نیست که با یه آری یا نه بشه جواب داد، بسیار از این قامستر و پیشیده تره. از این رو پاره ای فکر میکنن که رفراندوم در این حال که صدای مردم رو منعکس میکنه، باز هم ولی ممکنه در این حال مورد سوء استفاده سیاست مدارها قرار بگیره.
با سپاس از شما آقای شاهین فاطمی، آقای رسول نفیسی و آقای رضا تقی‌زاده، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.